فوجدك لم امتحنك الصابر وزعمنا ان لك اولياء ومصدقون والصابرون لكل ما اتانا به ابو صلى الله عليه واله فاتى به وسيه فانا نسالك ان كنا صدقناك الا الحقنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولايتك يا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر تعجیل در فرج آقامون حضرت صاحب. انشالله نطق ما به هدایت باشه، انشالله اشک و سوز و آه و معرفت و محبت اون لحظه به لحظه و آن با نسبت و ابا عبدالله زیاد بشه. یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل
خب بر اساس اون چی که در جلسات قبل خدمتون عرض شد، امویان یا بنی امیه در غرب عالم و در اروپا تبدیل شدن به یک حزب مخفی با تفکرات مخفی که نه توده مسلمان و نه توده مسیحی از اون چه که در ذهن اینها میگذشت خبر داشتن و نه حتی ساختارهای سیاسی و حاکمیت‌های اون روز اروپا. دقیقاً اینها همون کاری رو کردن اموی‌ها که در شرق و در آسیا و در جهان اسلام کرده بودن. اونها در صدر اسلام بنی امیه تبدیل شدن به یک حزب مخفی در متن جامعه اسلام. اگر خاطرتون باشه در جلسات اول عرض کردم که بنی امیه وقتی در فتح مکه ابو سفیان ایمان آورد حسب ظاهر به اسلام، ولی در باطن ایمان نیاورده بود. اینها شدن یک حزب مخفی که نفوذ کردن در جامعه اسلامی و به اون قشری که زاویه داشتند با امیرالمومنین و با تفکر ولایی ارتباط گرفتند و از اون ظرفیت به صورت مخفیانه استفاده کردند و اسلام تلفیقی خودشون رو ارائه دادن. یعنی اسلامی که اموی ها ارائه می دادن اسلام ناب محمدی که نبود، که یک اسلام تلفیقی با سنت ها و ارزش‌های عربی بود. همین کاری که در شرق کردند و ما ازش اطلاع داریم، اموی‌ها همین کار رو در غرب عالم انجام دادن. بعد از اینکه از بنی عباس شکست خوردن و فرار کردن به اروپا و در اسپانیا و پرتغال و جنوب فرانسه مستقر شدند، همین سیاست رو در غرب عالم پیاده کردند. اما ذیل مسیحیت، یعنی اومدن یک دولت نوظهور مسیحی مثل اون دولتی که در حقیقت اسلام ایجاد کردن، مندرآوردی، یک دولت مندرآوردی در مسیحیت ایجاد کردن که حالا توضیح میدم چرا این کارو کردن. حالا جلسات قبل مفصل توضیح دادم، برای اونایی که نشدن یک جمله بگم که اینها دیگه عبور از اسلام رو کلید زده بودند، چون اسلام دیگه به نفع اموی ها نبود. هر چقدر اسلام گسترش پیدا میکرد، شورش های ضد اموی بیشتر میشد. گسترش اسلام مساوی بود با گسترش ارزش های اسلامی، مساوی بود با توسعه قرآن، مساوی بود با توسعه تشیع. بنابراین دیگه توسعه اسلام برای اموی ها به صرفه نبود، باید مهاجرت میکردند از اسلام به مسیحیت. اما مسیحیت اون روز هم برای اینها کارکرد نداشت. باید یک مسیحیتی رو ایجاد میکردن که یک مسیحیت نو با تفکرات سکولار، تفکرات مادیگرایی، با تفکراتی که همون تفکرات رو در اسلام پیاده کردن. این دفعه سر مسیحیت. خب در غرب دنبال چی بودن اینها؟ این که امپراتوری اسلامی رو در همه جای عالم متلاشی کنن. خب اون موقع امپراتوری اسلامی با فتوحاتی که خود اینها داشتن و بعد بنی عباس گرفته بود، از شرق میرسید به مرز هند و میرسید به مرز چین، از غرب میرسید به شمال افریقا و دریای مدیترانه. خب این خیلی فتوحات بزرگی بود. اینها باید از دست عباسی ها میگرفتن، باید متلاشی میکردن. و اسلام زدایی میکردن از این در اونجا که خودشون هستن، یعنی در اسپانیا، در پرتغال، در فرانسه، در اروپا اسلام رو از بین میبردن، چون گسترش اسلام یعنی گسترش ترویج اسلام، گسترش شوق مردم به اسلام و اینا همه بر علیه اموی ها تموم میشد. چه کردن؟ عرض کردیم جلسات قبل، اینها علاوه بر پیکارگری و درگیری های نظامی که از اطراف بر اونها تحمیل میشد و همه رو با قدرت پیروز میشدن و تدبیر میکردن، موازی با این پیکارگری اینها بازیگری میکردن و اگر در پیکارشون موفق میشدن به دلیل این بود که بازیگران خوبی بودن، همونطور که در اسلام بازیگران خوبی بودن، در شرق آسیا بازیگران خوبی بودن و یک حزب مخفی شدن و اهداف خودشون رو پیش بردن. در اروپا هم همین کار رو انجام دادن. به عنوان نمونه ما در تاریخ شامل حملات دریایی هستیم که از سمت اسپانیا بدون پرچم اموی ها، یعنی هیچ کسی نمیدونست که این کشتی ها که در به مرزهای اروپایی، کشورهایی که مرز دریایی دارن، حمله میکنه و غارت میکنه و اسیر میکنه، هیچ کسی نمیدونست که اینها کیان، در حالی که اموی ها بودن. اموی ها حمله میکردن، غارت میکردن، جوانان مسیح از دختر و پسر رو به اسارت میگرفتن. چه میکردن؟ یک، اینها رو تزریق میکردن به ساختار دولتی و نظامی خودشون، یعنی همونطوری که جلسات قبل عرض کردم ساختار سیاسی و حکومتی بنی امیه در اسپانیا یواش یواش از یک دستی و مسلمان بودن تبدیل شد به یک ساختار مختلط مسیحی مسلمان. یعنی دیگه برایش مهم نیستش که این حکومت حکومت اسلامیه، خودش رو به عنوان یک حکومت ذیل یک دین معرفی نمیکنه، دیگه خودش رو به عنوان یک قدرت معرفی میکنه که دیگه مهم نیست کی توی اون ساختار مسئولیت میگیره. چه بسا که مسیحیان مسئولیت بگیرن بهتر باشه، برای اینکه قراره این حکومت مهاجرت کنه از اسلام به مسیحیت. اینها رو اسیر میکردن بعد تکریم میکردن، یعنی این اسرا میدیدن در اسپانیا و در ذیل حکومت اموی شرایط بهتری داشتن تا کشور خودشون و به اینها یواش یواش پست های دولتی میدادن، حتی پست های مالی که خیلی جایگاه پر اهمیتی بود اینها رو به مسیحی ها میدادن. علاوه بر این که این نیروی انسانی رو از مرزهای اروپا اسیر میکردن و به ساختار خودشون تزریق میکردن، علاوه بر اون داشتن شناسایی میکردند، به قول من اطلاعات عملیات، شناسایی میکردن کشورهای اروپایی رو برای یک اقدامی که قراره هفته پیش عرض کردم اینها قرار بود که از اسپانیا، از شمال اسپانیا وارد فرانسه بشن و طول اروپا رو طی کنن تا به خاورمیانه برسن و بتونن در مرکز خاورمیانه حکومت رو از بنی عباس پس بگیرن. این تنها راهی بود که اینها میتونستن طی کنن. بنابراین باید اروپا رو طی میکردن، باید اروپا رو دست میگرفتن، باید اروپا رو استخدام و استعمار خودشون میکردن. خب این شناسایی میخواست، باید میشناختن مرزهای اروپایی رو، کشور از کجا عبور کنن، از چه مرزهایی، از چه راههایی. رضا با کشتی هایی که بدون پرچم اموی بود حمله میکردن، اسیر میکردن، ذیل این کار شناسایی هم میکردن و این اتفاق مهمی بود. تمام تو این حملات تمام جزایر راهبردی دریای مدیترانه، ببین اینا رو همین ادامه یزید و معاویه کردن ها، همین کسایی که ما لعنشون میکنیم در زیارت عاشورا، ما فکر کنیم تموم شد در کربلا، بعد یزید و بعدش هم اموی ها شکست خوردن و تمام شدن، در صورتی که میبینیم تازه شروع کردن با یک انگیزه قوی تر، با یک حس انتقام قوی تر، با یک هدف وسیع تر که تسخیر کل جهان دیگه. از دیگه یه امپراتوری اسلامی براش کفایت نمیکنه. بعد حالا میریم جلوتر که اینها چه شکلی حرکت کردن به سمت امریکا، امریکای شمالی و اونجاها رو گرفتن، اروپا رو گرفتن و همینطور جلو رفتن، گرچه حرکت نهایی اونها به نتیجه نرسیده و نمیرسه. خب تمام جزایر راهبردی مدیترانه رو گرفتن. هیچ نیروی دریایی اروپایی نمیتونست در دریای مدیترانه نطق بکشه، چون اینا همه رو گرفته بودن. یک تسلط قوی از سمت دریا. خب همه اینا رو گفتی که بگی این اموی ها با این قدرت، با این تدبیر، با این سیاست، به عنوان یک حزب مخفی که حرف اول رو در اروپای اون روز میزد، ذیل اینها این حکومت نوظهور مسیحی آخ نمیگفت، اصلا به اینا کاری نداشتن. اینه که میگیم اونها میخواستن مهاجرت کنن از اسلام به مسیحیت. یک دولت نوظهور رو با تفکراتی که فاصله داشت از تفکرات تمدن اصیل مسیحی در ایتالیا و روم و فرانسه و لندن و پاریس و در اروپا. خب این تمدن مسیحی تمدن کم تاریخی نبود، کم سابقه ای نبود. اما اینها این دولت نوظهور رو در شمال اسپانیا ایجاد کردن، روز به روز فربه می شد، روز به روز قوی تر می شد و در این قدرت اموی ها هیچ اتفاقی برای اینها نمی افتاد، چون اموی ها از اینها حمایت رسمی نمی کردن. اتفاقا یه موقع هایی خودی هم نشون می دادن، خط و نشونی هم می کشیدن که بگن نه اینا مال ما نیست. مثل همین دعوایی که مثلا ما سر داعش و اینها داریم، اونا میگن مال ما نیست، اینا میگن مال ما نیست، همه هم سرش به اسم مبارزه و تروریسم بهش حمله میکنن، اما میبینی داعش قوی میشه. تو که میگی مبارزه با تروریسم، همه اروپا، ناتو، بچه داعش روز به روز قوی تر شد، پس معلومه داری حمایت غیر رسمی میشه. همین مشابه این رو ما در مورد ایالت های نوظهور مسیحی داریم. خب چه بازیگه اینا میخواستن مهاجرت کنن دیگه، این ایالات رو درست کردن، شمشیر دوم اموی ها بود برای اینکه اهداف خودشون رو پیش ببرن و گام به گام اسلام رو عقب بزنن. اون چیزی که ما امروز تو مخصوصا تو این ایام خیلی من پیاماشو میبینم تو این فضای مجازی که مراقب باشید ایران اندلسی نشه، به این قسمتش توجه میکنن که مسیحیت در اندلس ترویج پیدا کرد، بی بندوباری، بی عفتی در اندلس ترویج پیدا کرد و اسلام از بین رفت. اما اینکه کی این کارو کرد، فکر میکنن مسیحی‌ها این کارو کردن، در صورتی که مسیحی‌ها این کارو نکردن، اموی‌ها و مسلمون‌ها این کارو کردن با ترویج مسیحیت. نمونهشو بگیم از این بازیگری ها. ببینید اینها اومدن یک اختلاف شدیدی انداختن بین مسلمان ها و مسیحی ها که تا اون تاریخ در کمال مسالمت کنار همدیگه زندگی میکردن. چطور؟ میمدن به عنوان نظام اسلامی اذیت‌های شدیدی میکردن توده مردم مسیحی رو در شمال اسپانیا و شکاف مینداختن بین اسلام و مسیحیت، بین مسلمون ها و مسیحیان. به اسم میگرفتن، میکشتن، اذیت میکردن، اعدام میکردن، قتل عام میکردن. حالا نمونه هاشو عرض میکنم. مسیحیان اتکاشون به این دولت های نوظهور بیشتر میشد، چون باید نجات پیدا میکردن از دست این اذیت و آزار مسلمون ها. پناه می بردن به این دولت های نوظهوری که خود اموی ها ایجاد کرده بودن. اینها قوی می شدن. وقتی قوی می شدن جنگ مسیحی مسیحی شروع می شد، چون اینها مسیحیانی بودن که مشروعیت نداشتن از سمت پاپ، از سمت دولت های مسیحی دارای تمدن فرانسه و ایتالیا و اروپا مشروعیت نداشتن. خب اینا دعواشون میشد، اختلاف بینشون میشد، اموی ها ایجاد کردن مسیحی ها رو به جون همدیگه مینداختن. تا قبل از اون مسیحی ها با هم درگیری نداشتن، اموی ها ایجاد کردن. خب این دولت نوظهور مسیحی اگر بخواد با مسیحیت اروپا درگیر بشه و راه رو هموار کنه برای حرکت اموی ها به سمت خاورمیانه و برای گرفتن اروپا و استخدام و استعمار اروپا، این دولت نوظهور باید قوی باشه. چه شکلی باید قوی باشه؟ باید توده مردم پشتش باشن. چه شکلی توده مردم باید پشتش باشن؟ مردم باید اونها رو پناهگاه، اون دولت رو پناهگاه خودشون حس کنن. چه اتفاقی باید بیفته که به اون دولت پناه ببرن؟ باید در خطر باشن. این خطر رو با شمشیر اسلام برای توده مسیحی ایجاد میکردن. مسیحی ها میرفتن به سمت دولت نوظهور مسیحی، دولت نوظهور مسیحی قدرت میگرفت، قوی میشد، حمله میکرد به فرانسه و اروپا و جنگ های مسیحی و بعدها جنگ های صلیبی که حالا بهش میرسیم شکل میگرفت. خب لذا شما وقت تو جنگ تو جنگ بین فرانسه و این ایالت‌های نوظهور مسیحی، فرانسه مسیحی، اینها هم مسیحی، وقتی فرانسه با اون قدرت خودش که مبشر مسیحیت در اروپا بوده میبینه زورش به این ایالت نوظهور مسیحی نمیرسه، به جای اینکه بره با او مذاکره کنه میره با دولت اموی مذاکره میکنه که حسب ظاهر اصلا هیچ ربطی نداره. اموی‌ها اون جنوب اسپانیان، اینا شمال اسپانیان، در شمال اسپانیا درگیری اتفاق افتاده بین مسیحی‌ها، اما پادشاه فرانسه میره سراغ دولت اموی چون میفهمه که آب داره از کجا آب میخوره و با اونها مذاکره میکنه و صلح‌نامه امضا میکنه و تا مدتی بین اینها صلح میشه. این یعنی اروپا باید یک قدرت جدیدی رو در به عنوان دولت نوظهور مسیحی دیگر بپذیرد، دیگر باید برای او مشروعیت قائل بشود، دیگر باید برای او مقبولیت قائل بشود، دیگر باید سفارتخانه در فرانسه داشته باشد، دیگر باید روابط دیپلماتیک، این یعنی قدرت گرفتن اون ایالت نوظهور مسیح. خب اینها از کجا شکل گرفت؟ از اختلافی که مسلمون ها یعنی اموی ها بین مسلمون ها و مسیحی ها انداختن و کینه رو بین اینها زیاد کردن. یه نمونهش رو که نمونه خوندنی هستش که به دوران ما هم میخوره، به زبان ما هم میخوره، دقت کنید. میگه نکته مهم دیگر آن که خلیفه اموی یا پادشاه اموی، دیگه اون موقع نمیگفتن خلیفه چون از اسلام داشتن عبور میکردن، خلیفه یعنی خلیفه رسول الله، یواش یواش این تعابیر داشت جای خودش رو به تعابیر سکولار و مادی و قدرت میداد. نکته مهم آن که پادشاه اموی که خود شخصا هیچ یک از مقررات اسلام را اجرا نمی‌کرد مثل یزید و برخلاف مسلمات اسلام احکام محرماتی نظیر شرب خمر را نادیده می‌گرفت. هیچ کدام از احکام اسلام اجرا نمی‌کرد، اما در رابطه با اجرای حکم اعدام در مورد متهمین به توهین به مقدسات اسلام با سختگیری و بدون گذشت عمل میکرد. هر مسیحی که اسلام میکرد هر مسیحی که توهین میکرد به اسلام و پیغمبر او را اعدام میکرد، یعنی میگو حکم اسلامه. با این کار شکاف مینداخت بین جامعه مسیحی و جامعه مسلمان و بدون گذشت عمل میکرد. و بالاخره نکته دیگر این که تمام این به ما میخوره، تمام کسانی که در این زمان اعدام شدن یا از میان روحانیون مسیحی بودن و یا از میان دختران جوان که در وصف پاکی و زیبایی آنها داستانها در افکار عمومی منتشر شده و هر یک از آن دختران جوان پاک دامن و زیباروی می توانستند تندیس و تمثیل مریم مقدس در آینه ذهن مردم مسیحی باشند و هیچ فرد دیگری از میان اقشار گوناگون و طبقات مختلف جامعه مسیحیان به این اتهامان دستگیر و محاکمه نشد. میگه یا اون روحانیون مسیح رو اعدام میکردن یا دختران جوان مسیح رو اعدام میکردن که تحریک کنن متن جامعه مسیحی رو بیشتر و این شکاف رو عمق بیشتری بدن.